میتونن اون مشارکت لازم رو داشته باشن تو بحثمون و انشاءالله ببینیم که آیا میتونیم امشب یه سبک خاصی از زندگی رو تعریف بکنیم یا نه. کارشناس محترم برنامه‌مونم سرکار خانم نیکچیزاده عزیز مدرس حوزه و دانشگاه هستن که بسیار خرسندم از اینکه امشب تونستیم در محضر ایشون حاضر بشیم. سلام، شبتون خوش، سال نو هم مبارک، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه دوستان و همه بینندگان خوب دنیای اسلام که شبهاشون نورانی و آسمانی به واسطه محبتی که به خداوند و اهل بیت دارن، انشاءالله در این فرصت توفیق داشته باشیم که آنچه که در متن دینمون هست بهتر ببینیم، بیابیم و عمل کنیم.
بسیار ممنونم. سوال مسابقه را خواهش می‌کنم بفرمایید.
در حضور بینندگان عزیز عرض سلام داشته باشم خدمت سرکار خانم نیلچیزاده. خیلی خوش آمدید به برنامه امشب ما.
سپاسگزارم. عرض سلام به شما و همه خوبانی که در برنامه شب آسمانی زحمت می‌کشند و شب‌ها رو نورانی‌تر می‌کنند.
متشکرم. خانم ملکی عزیز،
سوال مسابقه. بله.
سوال مسابقه این که آیا دین باید تابع عرف باشد یا عرف تابع دین؟ الف دین باید تابع عرف باشد، به عرف باید تابع دین باشد. ما همین دو گزینه رو هم امشب داریم که عزیزان با سامانه پیام کوتاه 3715 اصفایی میکنن پاسخ سوال مسابقه رو مطرح کنن و البته خان ملکی دیدگاه هایی که دارن اصلا پیرامون همین بحث سبک زندگی دینی یا عرفی نقطه نظرات و سوالاتی که مد نظرشون هم هست رو با سامانه پیام کوتاه برنامه مطرح کنن. ما از همین لحظه آماده ایم تا دریافت بکنیم همه.
خیلی ممنون، متشکرم. فکر کنم اگر وارد جزئیات بحثمون هم بشیم بیشتر دوستان علاقه‌مند خواهند شد به بحث. اما من آغاز میکنم بحث امشب رو و میخوام این گونه در واقع شروع بکنم که به هر حال توی جوامع انسانی زمانی که انسانها از یک سنی به بعد احساس میکنن که باید به صورت مستقل یه سبکی رو برای زندگی خودشون انتخاب بکنن و این سبک باید دارای شخصیت و هویت باشه، طبق علاقه مندی ها، آگاهی ها و اون خواسته ها و تمایلاتی که دارن این روش رو انتخاب میکنن، روش زندگی رو. حالا اگر به هر حال اون جامعه بتونه یک روش خوبی رو بهشون معرفی بکنه، اونها این روش رو انتخاب خواهند کرد. اگر نه، توی فراز و نشیب هایی که به هر حال توی زندگی دارن ممکنه که این سبک به هم بخوره و اصلا این تعادل توی زندگیشون وجود نداشته باشه، اینها هم روش و سبک خاصی برای زندگی کردن نداشته باشن. حالا این در حالت عام و کلیه. یه زمانی هست جامعه دینی هست، اون انسان‌ها هم انسان‌های دیندار هستن، یعنی رویکردشون به زندگی یک رویکرد کاملا دینی هست و سعی می‌کنن کارهایی رو انجام بدن که طبق گفته دین و احکام و قوانین اون باشه. حالا اینجا از یه طرفی اون جامعه و مردمانش از قدیم الایام، از زمانهای دور، یک آداب و رسومی هم دارن، یعنی قبل از اینکه اصلا این دین بیاد سراغشون این آداب و رسوم رو دارن. خب زمانی که میخوان این دین رو هم انتخاب بکنن و یک زندگی دینی داشته باشن، این آداب و رسوم رو هم به هر حال بهش معتقدن و باید بهش عمل بکنن. حالا میمونن که چطور بین این آداب و رسوم و در حقیقت همون عرف و دین ارتباط برقرار بکنن و بتونن اون سبک خاص زندگی رو که مورد پسند خداوند هست رو رعایت بکنن و به کار بگیرن. حالا من این رو مقدمه حضورتون عرض کردم. من میخوام اول عرف رو هم برای ما یک در واقع معنایی بکنید و تبیین بکنید معنیش رو، که دوستان عزیز ما هم که علاقمند هستن تو بس مشارکت بکنن، یه مقدار برشون امر واضح بشه. در مورد خود زندگی دینی هم باز برامون صحبت بکنید، بعد ان شاء الله بریم سراغ تعامل و ارتباطی که بین این دو باید وجود داشته باشه. عذرخواهی می‌کنم اگر طول نمیشه.
خواهش. بله، همونجور که شما فرمودید، در حقیقت انسان‌هایی که دین ناب و توحیدی رو انتخاب میکنن در اقصان اوقات عالم، طبیعتاً دنبال یک روش هماهنگ، زیبا و یک دست میگردن که همه ابعاد زندگیشون رو بر اساس اون شکل بدن.
درست.
کسی که در زندگیش یک روش و سبک واحد و متناسب و هماهنگ داشته باشه، در حقیقت به یک سبک رسیده، یا به قول غربی‌ها به یک لایف استایل رسیده. یک روش هوشمندانه، منظم، که همه اجزا همدیگر رو تایید و تقویت میکنن. اون چیزی که امروز وجود داره توی زندگی ماها خیلی وقتا چهل تیکه هویتیه، یعنی هر تیکش مال یه بخشی از ابعاد فرهنگیه. امکان داره یه تیکه از این هویت تیکه دیگه ای رو نقض بکنه، حتی در حقیقت اون رو دچار آسیب بکنه. به خاطر همین ما نیازمند این هستیم که هم دین رو با روش خاص و ناب اهل بیت علیهم السلام خوب بشناسیم و همین که عرفیات خودمون رو بشناسیم، بعد ببینیم اینها با همدیگه واقعا چجوری باید ارتباط برقرار کنن. اگه قراره که یک زندگی پر از خوشبختی، یک سبد عاطفه خوشبختی آسمانی داشته باشیم، چجوری باید بین اینها آشتی و سر سازگاری برقرار بکنیم؟ در مبحث عرف خیلی وقتا شما شنیدید بین عموم جامعه رسمه تا چیزی رو، روشی رو به عنوان یکی از روش‌های خاص زندگی احیانا مورد نقض قرار میگیره، سوال میکنین، میگن آخه همه انجام میدن، یعنی عرف شده، همه اینجوریان، مگه اشکالی داره؟ گاهی عرف رو در نوع خیلی متغیرش به عنوان مد ازش یاد میکنن، عرف هایی که اصلا ثبات نداره، که از انواع عرف‌های ظاهری و کلیشه‌ای و ویترینی هم شروع میشه، عرف پوششی، آرایشی، انواع عرف‌هایی که به ظاهر زندگی ما مرتبطه، اونها معمولاً دایره مدهایی که امروز شما می‌بینید مورد هجوم واقع میشه. و البته مد برای خودش حالا فصل ویژه‌ای رو داره که نمی‌خوام امشب خیلی واردش بشیم. قرآن می‌فرماید که خیلی مراقب باشید که توی سبک زندگیتون حقیقت عالم رو بشناسید، بر اساس حقیقت عالم سبک زندگیتون انتخاب کنید. اگه فقط بر اساس ظواهر جلو برید فریب می‌خورید، چون به جای اینکه دنبال اون حقیقت‌های ناب باشید، هر چیزی که اندکی ذائقتون رو شیرین بکنه یا مورد تایید دیگران واقع بشه شما اون رو خواهید پسندید. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، قرآن می‌فرماید یک گروهی هستن که فقط ظاهر زندگی دنیایی رو شناختن، بر اساس همون لایف استایلشون رو دارن تنظیم میکنن. حالا با این نگاه اون چیزی که در عرف میتونه ملاک باشه، چون ما میدونیم که در قواعد شرعی و فقهی خودمون عرف محلی از اعراب داره اصطلاحا، یعنی عرف برای ما محل توجه، قابل توجه هست، نمیتونیم از کنار عرف راحت بگذاریم. به همین دلیل امکان داره که خیلی از افراد اون رو به صورت افراطی عرف رو در کنار شرع به عنوان یه ملاک جدی قلمداد کنن. عرف به عنوان اون آداب و رسوم و روش‌های رایجی که مردم بهش عادت کردن، آیا لزوماً این عرف عرف درستیه؟ ببین، باید نگاه کنیم که آیا در اون عرف خاص دین و قرآن و اهل بیت علیهم السلام آیا دستور خاصی دارن؟ اگر دستور خلاف عرف ما دارن، نه، اون عرف رو قطعاً باید شکست. به خاطر همین کسانی که وارد مکتب توحیدی اهل بیت علیهم السلام می شدن در حقیقت خط شکن بودن تو عرفای غلط، یعنی هر چیزی که عرف بود اما غلط بود اون رو می شکستن. و در درجه اول خود اهل بیت علیهم السلام این ویژگی رو دارن. شما نگاه کنید به روش خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، ایشون به عنوان اولین کسی که این حیطه رو خیلی جدی عمل میکنن، عرف رایج جامعه خودشون رو میشکنن و از مردم میخوان که این عرف رو بشکنید. عرف کم توجهی و بی توجهی و کم ارزش قلمداد کردن دختران، رسم هایی رو که در جامعه پیامبر هست زمان بعثتشون و با حقیقت ناب عالم نمیخونه، پیامبر دونه دونه اونها رو میشکنن و مصرن به این که دقیقاً جهت خلاف اون رو نشون بدن تا ابعاد آسمان رو روی نقشه زمین پهن بکنن تا مردم آسمانی زندگی کنن. شما میبینید رسم جاهلیت زنده به گور کردن دخترانه، یعنی از زیر خط فقر فرهنگی هم پایین تر. پیامبر چی کار میکنن در مقابل حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ ایشون دست فاطمه زهرا رو میبوسن، اهمیت ویژه برای ایشون قائل میشن و تاکیدات ویژه‌ای میکنن، حالا در عین اینکه حضرت صدیقه جایگاه خاصی رو هم به واسطه کمالات اختیاری خودشون به دست آوردن جدای از جنسیتشون، اما حضرت دقیقاً اون نقشه ملکوتی آسمان رو پیش چشم مردم باز میکنن که آی مردم حواستون باشه، اشتباه نکنید، عرف شما اینه که دخترها کم ارزشن، نه، بیاید ببینید خدا چجوری نقشه عالم رو نوشته، دخترها رحمتن و پسرها نعمت. و پیامبر تاکید میکنن که مثلا اگر که حتی میخوان این عرف غلط رو به طور کامل وقتی که بشکنن، میفرمایند که اگر بانوی اولین زاده او، اولین فرزندش دختر باشه، زمینه رحمت او برای خانواده خیلی بیشتره. دقیقاً اون چیزی که شما می‌بینید تو عرف جامعه جاهلی اصلا معنی نداره، که اگر خانومی اصطلاحاً دخترزا هست به عنوان یه عرف غلطه. الان هم متأسفانه می‌بینید در اقصا نقاط جهان هست و باعث تأسف بیشتر، گاهی اوقات بین مسلمان‌ها هم می‌بینید رایجه، که فکر می‌کنه که اگر خانومی پسر به دنیا نیاورده این آدم یه درجه از برتری رو نداره و دختردار بودن رو لزوماً به عنوان یک ویژگی مثبت آسمانی نمیبینه.
در صورتی که در قرآن کریم هست اگر کسی عمل صالح انجام بده چه زن باشه یا مرد، ما به او حیات طیبه میبخشیم.
بله،
یعنی ملاک عمل صالح،
اما پیامبر دقیقاً جلوتر از این میره. ببینید روش اهل بیت این هستش که هر موقع مردم دارن میدوئن سمت عرفهای غلط، شما هم بدوید سمت عرفهای درست. یعنی از این میدون مین آداب و رسومهای غلط راحت عبور کنید. قطعاً ما اینجا
اگر جامعه موافق نباشه، اگر جامعه همکاری نکنه،
قطعاً موافق نیست. چون موافق نیست اینجا لازمش به اینه که
تلاش دراز مدت میخوام
ما در درجه اول اصلاً ارشاد خوبی بکنیم. ببینید وقتی که شما عرف صحیح رو اصلاً بیانش نکنی، نگی به عنوان یک حقیقتی که چون مردم امکان داره قبول نکنن، نگی، رها کنیم. ما متاسفانه امروز مشکلی که داریم اینه که بسیاری از دستورات دینیمون که فرمول‌های ریز و درشت خوشبختی ما هست، اینها رو نمیگیم به افراد به خاطر اینکه میگیم آخه مردم قبول نمی‌کنن، آخه مردم یه جور دیگه دارن زندگی می‌کنن. این مهمترین اشتباهیه که احیانا شاید کسایی در جایگاه بیان دینی دارن، یعنی این یه جور اشتباه فکری و بینشیه. اگر کسی دچارش شده باشه و فکر کنه که گفتن دستورات دینی موجب میشه که مردم از دین فاصله بگیرن، نه، امام صادق علیه السلام میفرمایند که این یه تابوه، بشکنیدش. دین ما سهله سمحه است، اون رو درست به مردم اعلام کنید، به سمت دین اهل بیت خواهند اومد. یعنی یه دین آسان، دلنشین و گوارا. پس اول اینکه من به عنوان کسی که قرار تبلیغ و ترویج دینی بکنم، خودم باید دین رو درست بشناسم، بعد نترسم از تابوهای اجتماعی، یعنی از اون محدودهای ممنوعی که اجتماع داره. به همون واسطه برای من ایجاد این قفلت رو نکنه یا بدبینی مفرط رو ایجاد نکنه که مردم دین رو نمیخوان. حضرت امام رحمت الله علیه امام خمینی خیلی زیبا میفرمان که مردم دین رو میخوان، مردم اسلام رو میخوان و خیلی جدی به این سمت حرکت کردن. پس اگر ما به عنوان کسانی که قدرت و قابلیت این رو پیدا کردیم که دین رو به شکل صحیح ارائه کنیم، اگر ما غفلت بکنیم هرگز گناهمون بخشیده نیست و مسئولیت ما خیلی جدی و حساسه. پس مقام اول یا ایها الرسول بلغ، تبلیغ صحیحه، یعنی اول بیانش کنیم.
حالا من یه سوال خیلی مهم دارم که من فکر میکنم برای اونهایی که هم نسل ما هستن این سوال وجود داشته باشه. تو بحث شناساندن دین و تبلیغ دین، آیا لزوماً اون کسی که مبلغ دین هست باید دین رو به صورت جامع و کامل ارائه بده یا نه ببینه با توجه به مقتضیات زمان و شرایط و روحیات اون جامعه انسانی یه چیزی ممکنه به مذاق اونها خوش نیاد و این نتونه اون قسمت و اون بخش از دین رو که این جامعه و این گروه مخالف اون هستن رو بیان بکنه؟ میخوام بگم گاهی وقتا ما دچار این مشکل میشیم، حالا در مورد مسائل مختلف، یعنی میشه مستاق هم آور و در موردش مفصل صحبت.
ببینید این نکته خیلی خوبیه، در حقیقت یک کلید در بود تبلیغ دینی، مهارت‌های تبلیغ رسا و مناسب دینی، همین نکته یه که شما فرمودید که این پارادوکس و معما رو ما بتونیم حل بکنیم. آیا واقعا ما باید تابع ذوق دینداران باشیم یا باید تابع ذوق دین باشیم؟ قطعا دینه که حرف اول رو میزنه، یعنی من اول باید خودم دین رو جامعه بشناسم، بعد باید موقعیت زمان و مکان رو بشناسم، حالا به تناسب فهم و دریافت دین رو مرحله به مرحله ارائه کنم. اما حق ندارم که دین رو پنهان بکنم یا نگم چون به ذائقه مردم خوش نمیاد. قطعا اگر من به عرفی که ناشی از تعصبات باشه، ناشی از قومیت ها و نژاد باشه، ناشی از عرف عقلا نباشه، اگر قرار باشه که این عرف غلط رو که دین جلوش ایستاده بشکنم، خب همه علیه من حمله خواهند کرد. آیا نباید بگم؟ آیا حقیقت رو نباید آشکار کنم؟ پس اگر اینطور باشه هیچ پیامبری نباید تبلیغ دین میکرد، چون زمانی که تبلیغ دین رو کرد اکثریت جامعه طرفدار حق نبودن، با بت می‌پرستیدن و آداب و رسوم غلط مأنوس بودن. این خیلی نکته مهمیه، ولی تأکید بر این که ما مقتضیات زمان و مکان رو بشناسیم. یعنی اگر فردی نمیتونه سیستم گوارش دینیش هنوز این تو واجبات مونده، من نباید به این مستحبات رو بگم، اول باید تو واجبات او رو فعال بکنم، به یه بینش و گرایش صحیح برسونمش، بعد مستحبات رو براش بتونم جدی کنم. و الا اتفاقی میفته که امروز تو جامعه افتاده، بعضی‌ها مستحبات رو جایگزین واجبات کردن، یعنی لایف استایلشون اینه، نماز نمیخونه اما مثلا زیارت امامزاده میره. خب زیارت امامزاده قطعا یکی از اون دستورات دینی ماست،
که کار خیر مثلا به ایتام،
بله رسیدگی میکنه به ایتام، اینا خیلی خوبه، اما قطعا جای واجبات رو نمیگیره. یعنی جای اصول و فروع رفتارهای دینی و سبک زندگی ما گم شده. این که کسی جای غذا مثلا فقط سبزی بخوره و ماست، خب قطعا میتونه یه سری از اون ویتامین های اصلی بهش نرسه. حالا من میخوام بگم که در این بود باید خیلی دقت بکنیم که با یه ظرافت ویژه حرکت کنیم، چون تبلیغ دینی قطعا با روانشناسی اجتماعی و روانشناسی دین مرتبطه. یعنی هم ما باید مخاطب رو دقیقاً بشناسیم، مخاطبین خودمون رو به عنوان یک طیف رنگین کمانی از آدم‌هایی که میخوان همه ذره ذره وجودشون، ذره ذره سلول‌های بدنشون دین و خدا رو فریاد بزنه، تا اون کسانی که گذرشون به دین افتاده. احیانا مشکلی تو زندگیشون پیش اومده، اومدن نظری، دعایی، نمازی، بعد حالا یواش یواش میخوان دیندار بشن، یا یه موقعیت خاصی پیش اومده، خداوند فرمود که در حقیقت من برای شما سختی ها رو قرار میدم تا شما به درگاه من برگردید، راهی برای بازگشت شماست. اینها راه بازگشت به سمت خدا رو دارن، قطعا به دوش اینها نباید بار کرد همه اون فروعات دین رو، باید از همون گام های نخستین شروع کرد. اما الان ما به عنوان یک رسانه دینی که میخوایم تبلیغ دین رو به طور جامعه بکنیم، قطعا باید اون مقدمات رو بیان کنیم و حقیقت رو اونجوری که آشکار میشه اعلام بکنیم. حالا در این رابطه شما میبینید که عرف در کجا ملاک دینداری ما باید باشه. عرفی که یک خلاف اون در قرآن و روش اهل بیت وجود نداشته باشه. یعنی اگر ما جایی دیدیم که اهل بیت نهی کردن از کاری، قطعا ما باید ازش فاصله بگیریم، حتی اگر تو فامیل و خانواده و جامعه همون خیلی مده، خیلی رسمه، اگه نکنیم میگن این آدم مشکل داره، اشکالی نداره بگن مشکل داره. مگه پیامبر وقتی که احترام ویژه میگذاشتن به حضرت زهرا، مگه به عنوان تقبیح نبود که ایشون رو ابتر گفتن و ایشون رو به عنوان کسی که نسلی از او باقی نخواهد موند، حتی تبدیل شد به یک مارک ضد اجتماعی، یک مارک غلط، و خداوند دفاع کرد. یعنی هافبک خدا خیلی قوی بود که نه الله یدافع عن الذین آمنوا، نه ما به پیغمبر کوثر عطا کردیم. با این ویژگی عرف در درجه اول نباید مخالفت با دین داشته باشه. من میخوام همینجوری که شما اشاره کردید، گفتید هر کسی که به زبان زیبای پارسی میتونه سخن بگه یا سخنی رو بشنوه میتونه بیننده یه این برنامه باشه، چون این رو به کرا در خارج از کشور من دیدم، در اقصا نقاط جهان، حتی در هندوستان من میدیدم دوستان میگفتن که ما برنامه های خاص قرآنی و دینی ایران رو پیگیری میکنیم. تلقی این که ما در فرهنگ خاص ایرانی خودمون سه تا آداب و رسوم داریم، اینها رو بیاید یک بار عرضه کنیم به دین و ببینیم دین چه تأکیدی داره. از این عطسه کردن هم انشاءالله اگر بعدها توفیقی بود میگیم، چون خیلی ها عطسه کردن رو یه دونه و دوتاش رو عدد براش میذارن، بعد میگن بده یا خوبه، حالا کار رو انجام بدیم یا
کنیم.
این انشاءالله اگر فرصتی بود مفصل بعدن خواهیم
بود. این جز خرافات میشه؟
بعضیاش بله، ولی بعضیاش نه، متن دینه.
چون گفتن که بعد این که عطسه بکنین آدابش هست تو دین، که سلامتی و رحم خداوند رو طلب بکنن.
دقیقاً. خیلی. این سه تا رسمی که بین ما ایرانی ها رایجه و به نوعی الان تاریخش گذشته، اتفاقا خوب میشه در موردش حرف زد. اجازه بدین که ما به عنوان یک مسلمان پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام خدمت ائمه طاهرین برسیم بر اساس مستندات. سوال کنیم، بگیم ما ایرانی سه تا رسم از گذشته ایرانیتمون مونده، میخواییم ببینیم که شما یک بار چکاب معنوی کنید ما رو، ببینید کدوم یکی از اینا رو نگه داریم میتونه با دینمون بخونه یا دینمون تاییدش میکنه، کدوم یکی رو باید اصلاح کنیم، کدوم یکی رو باید رها کنیم. در حقیقت عرف ما ایرانی ها رو شما اصلاح کنید.
در واقع میخواین یه مقدار مساقی تر، یه مقدار عینی تر وارد بحث بشیم. الان میخواین مثال از عرف بزنید.
بله.
عرف رو طبقه بندی میکنید برای ما جزء عادات و
ببینید از آداب و رسوم شروع میشه. آداب و رسوم هایی که از پیشینیان گاهی اوقات منشأ عرف پیشینیان ما هستن.
درست.
زمینه فرهنگی و تمدنی، مثلا همین که میگیم عید نوروز باستانی، یکی از عرف های رایج ما ایرانی ها هستش. حالا این ستاش چیه؟ یکیش چهارشنبه سوریه، یکیش مراسم سال تحویله، یکیش مراسم سیزده بدره. خوشبختانه از هر سه اینها ما عبور کردیم، برای همین دیگه میتونیم خیلی جدی و عمیق در موردش حرف بزنیم. چون اگر دوروبر این مناسبت ها بودیم، شاید بعضی از بینندگان میگفتن که خب حالا قرار مناسبتی حرف زده بشه و احیانا از کنار اون عبور میکردن. ما میخواییم حالا که گذشتیم برگردیم یک بار دیگه عمیق اون رو نگاه کنیم و ببینیم دستورات دینی و اهدبیت چیه در مورد این ستا.
پس ما این ستا در واقع رسم رو که توی فرهنگ ایرانی هست نام بردیم، بعد میخواییم حالا بررسیشون بکنیم ببینیم که با دین آیا منافاتی داره یا نه. اگر اجازه بدید یه بخش کوتاهی رو ببینیم برگردیم در مسترس میخواییم بود با ادامه بحث
باشیم. من خدایم، بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را از کیفر خیش در امان دار و به نیروی خود نگاه دار باش و به سوی خیش راه بنمای و از خود دور مگردان که هر که را تو نگاه دار باشی سلامت می‌یابد و آن را که رهنمون شوی دانا می‌گردد و کسی را که به خود نزدیک گردانی سود می‌دهد.
با خدایا، بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را از دشواری و سختی های روزگار و از شر دام چاله های اهریمن و تلخی صولت فرمان روایان بسنده باش.
بار خدایم بینیازان تنها با توانمندی تو بینیاز می‌گردند. پس به محمد و خاندان وی درود فرست و ما را بی نیاز گردان و جز این نیست که بخشندگان از فضل توانگری تو می بخشند. پس بر محمد و خاندان او درود فرست و به ما بخشش کن و ره یافتگان تنها به نور روی تو ره می یابند. پس بر محمد و خاندان وی درود فرست و ما را رهنمون شد.
جانم از سر میپرد هر دم ز شوق روی تو.
خب ما داریم در مورد تعامل بین عرف و دین صحبت میکنیم و میخواییم یه سبک خاصی از زندگی رو معرفی بکنیم، به خصوص اون خانواده هایی که به هر حال نوجوانی رو دارن که اون نوجوان هم خیلی کنجکاو هست و میخواد این تعامل رو درک بکنه و این ارتباط رو بهش پی ببره و ارتباط صحیح رو هم بدونه. من فکر میکنم امشب اگر بزرگترها برنامه ما رو ببینن مطمئنن پاسخهای درستی رو برای نوجوانای خودشون خواهند داشت. در مورد عرف خودمون صحبت کردیم که در آداب و رسوم ایرانی مراسم چهارشنبه سوری هست، مراسم سال تحویل هست، یعنی لحظه آغاز سال شمسی، سال خورشیدی، و پس از اون هم روز طبیعت حالا نامگذاری شده، روز سیزده بدر که بعضیا میگن روز نسیه. سیزده حالا میخوایم ببینیم که چه خبر، شما چه تبیین و توضیحی دارین در مورد این سه تا مراسم.
خب این سه تا مناسبت و سه تا آداب و رسومی که در عرف ما هستش، وقتی به اهل بیت ارائه میکنیم، نگاه اهل بیت کاملا به این سه تا متفاوته به خاطر منشئی که برای اون عرف دارن و نوع تفاهم یا عدم تفاهمشون با فرهنگ ناب توحیدی. چهارشنبه سوری رو معمولا به عنوان جشنی برای اینکه چهارشنبه آخر سال هستش و ویژگی خاص خودش نسبت به اینکه بعضی ها حتی چهارشنبه آخر سال رو به عنوان یک روز نحس اعلام میکنن و مراسم خاصی رو میگیرن، مثل این ماجرای آتش بازی هایی که الان دیگه چهارشنبه سوری ها احیانا شده چهارشنبه سوزی و تبدیل شده به صحنه جنگ. تلقی بر اینکه آتشی روشن بشه، از روی اون افراد پریده بشن، جملاتی گفته بشه. و حالا در پیشینیان ما چه رسمی بوده؟ رسم جشن و پایکوبی و مراسمی از این دست که آتش نقطه کلیدی اون هست. وقتی که این رو ارائه میکنید به اهل بیت علیهم السلام، میگن نه، چهارشنبه سوری یک رسم خرافی است. یک، هم در نحسیش، دو در اینکه آتش بخواد معیار باشه، و به عنوان اینکه حالا اون رقص و پایکوبیش هم به عنوان نوع رفتاری که با سبک زندگی توحیدی همخوان نیست، به عنوانی که حریم ها رو میشکنه. با این تلقی سه تا دلیل ویژه وجود داره برای اینکه اهل بیت میگن این جزء سبک زندگی خوشبخت کننده شما نیست، اونو کاملا کنارش بگذارید. حتی شهید مطهری رحمت الله علیه در یکی از کتاب‌های خودشون همین رو نقل میکنن، میگن این جمله معروفی که قدیم رسم بود، وقتی آتشی رو روشن میکردن از روش میپریدن و میگفتن زردی تو از من، سرخی من از تو، این جمله صراحتا نشانه ایست برای آتش پرستی که رسم دیرینه تحریف شده آیین زرتشت در بین ایرانی ها بوده و این خودش کفر تلقی میشه. یعنی گفتن همین جمله به عنوان یک جمله غلطه که شاید خیلی اصلا نسبت به اون آگاهی نداشته باشن. فکر کنم که خب خیلی جالبه که اینو بگن. پس این ستا هر سه نشان دهنده اینه که چهارشنبه سوری، درستی که بین ما ایرانی ها عرفه، حتی مثلا 3-4 سالی شهرداری تهران و شهرهای کلان، شهر کشور، مناطقی رو براش مشخص میکنن که جوان ها برن اونجا آتیش بازی کنن، حتی اگر کسی اهلش نیست احیانا بره کمی شاد باشه، و شاید اونها البته دلایلی داشته باشن برای اینکه از به هم ریختگی شهری دوری کنن، اما کسی نیومده اینجا دقیقاً تبیین کنه که چهارشنبه سوری چه ربطی به مسلمانی و دینداری ما داره. ما چرا باید به عنوان یک فرد مسلمان دیندار چهارشنبه سوری رو با این ویژگی داشته باشیم؟ اصلا چه دلیل خاصی داره؟ این نه با دین ما تایید میشه، نه اینکه تقویت میکنه خوشبختی ما رو. و نکته جالبش هم اینه، حالا من میخوام این چهارشنبه سوری رو کنار 13 به در هم بگذارید، ببینید که وقتی که بین مسلمان هایی که بی غلط ترین کتاب آسمانی در اختیارشونه و ناب ترین روش زندگی که روش اهل بیت هست پیش چشمشون هست، وقتی که کم توجهی میشه به دستورات دینی، اتفاقا آثار تخریبیش 10 برابر میشه. چرا؟ چون دیگه توقع نیست از اون کسی که دین ناب رو دریافت کرده روی خطاهای خودش سرپوش بگذاره و توجیهش کنه. پس این رسم چهارشنبه سوری یه رسم غلطه. شجاعت داشته باشیم و این رو بیان کنیم و تبیینش کنیم که چرا غلطه. و نیازی نیستش که ما برای اینکه حالا در احیانا ماهواره ها یا در سایت های اینترنتی، شما دیدید توی این 10 سال اخیر مدام هرچی که سایت های مخالف با اسلام خواستن فعالیت کنن، رو چهارشنبه سوری سرمایه گذاری جدی کردن. یعنی خواستن این عرف رو تبدیل کنن به یک عرف رایج. و متاسفانه باید گفت بعضی ها در کشور اتفاقا بهش دامن زدن با جهلشون و با غرضشون. این دقیقا اون نکته یه که دینداران متعهد جزء مطالباتشون هست، مطالبات دینیشونه. اون 13 به در رو هم دقت بفرمایید که در بحث 13 به در شما یه ویژگی خاصی دارید که کلم عدد 13 عرف مشترک ملل هست در نحسی،
که حالا همه جای دنیا همین
خیلی هم. نه همه جا نیست ولی خیلی رایجه که الان نیاز به توضیحی داره که اون رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
خیلی ممنونم. خب ما نگران شدیم در مورد یه مسئله، حالا بعدا خدمت عرض خواهم کرد. اما همکنون ارتباط ما برقرار شده با جناب دکتر صادق نیا، ریاست محترم گروه ادیان و عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب قم. اگر گروه رو اشتباه گفتم آقای دکتر اصلاح بفرمایید. حضورتون سلام و شب بخیر عرض میکنم. خیلی ممنونم از اینکه امکان برقراری این ارتباط رو با برنامه شب آسمانی فراهم کردید. ما داریم در مورد تعامل دین و عرف صحبت میکنیم، احتمالاً شما یه بخشی از گفتگوی ما رو شنیدید. میخوایم ببینیم که دلیل رویکرد جوامع نسبت به آداب و رسومی که از قدیم داشتن چیه، و شاید به هر حال یک تعصب خاصی هم رو حفظ اونها داشته باشن، هرچند بعضیاشون غلط باشه. ما از دیدگاه یک جامعه شناس این رو خواهیم شنید. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و کارشناس محترم برنامه. بله، من از اول برنامه گوش دادم و مثل همه شنوندگان و بینندگان شما از بحث خیلی لذت بردم. اول پیشا پیش عرض بکنم که این بحث بسیار بحث پردامنه است و بسیار جذابه. امیدوار هستم که این بحث رو ادامه بدید، چون به نظرم میاد با یک سوال از بینندگانتون و پاسخ یکی از این گلینه ها کارتون شاید قدری دشوارتر از اینی بشه که به اصطلاح هست. عرض بکنم باز افتخار میکنم که من رو در این بحث مشارکت دادید. راجع به عنوانم که فرمودید، من مدیر گروه ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان
هستم. ابراهیمی دانشگاه ادیان مطلب. بسیار متشکرم.
خواهش میکنم. عرض شود که راجع به پرسشی هم که داشتید، من یه مقاله‌ای دارم در این زمینه، دوست دارم بینندگان شما مقاله رو ببینن، تحت عنوان اخلاق متن و اخلاق بافت، که مرادم از اخلاق متن همین چیزیست که شاید بشه بهش گفت اخلاق دینی در برابر اخلاق بافت که همون اخلاق عرفی است. اگر بینندگان شما اون مقاله رو ببینن به نظر من کمکی میکنه.
اون مقاله رو آقای دکتر ما از شما میگیریم میذاریم رو سایت برنامه شب آسمان.
شما لطف میکنید اگر در اینترنت یه سرچی بکنن بینندگان و شنوندگان محترم، مقاله رو خواهند دید.
عنوان مقاله اخلاق دینی
درآمدی بر درآمدی بر اخلاق باز و اخلاق متن. عرض کنم که عرف از این نظر جوامع برش اصرار دارن به این که تقریبا وجاهت بخش به کنش‌های اجتماعی افراده. انسان برخلاف طبیعت و برخلاف حیوانات رفتار نداره بلکه کنش داره. کنش از این نظر به رفتار انسانی میگن که برای فهم اون رفتار باید به معنایی که در پس ذهن کنشگران اجتماعی هست شما توجه بکنید تا بتوانید معنای اون رفتار یا اون کنشی که انجام میدن رو درک بکنید. چون عرف اصطلاحاً دیکشنری یا دائرة المعارف معنا بخش به کنش‌های افراد در یک جامعه هست، از این نظر عرف بسیار مهمه و جوامع بر عرفی که دارن اصرار میکنن. عرف تقریباً خطکش یا میزان ارزیابی آدم‌ها هست از کنش‌های همدیگه. یعنی مثلا شما اگر در یک مسابقه فوتبالی مثلا وارد بشید، هر کدام از این بازیکنانی که در زمین هستن نوعی از نقش ها رو بازی میکنن. این نقش ها رو چیزی به اونها داده که فراتر از خود اونهاست. اگر کسی خلاف اون نقشش رفتار بکنه دیگران توبیخش میکنن. دقیقاً در جامعه عرف نقش اون سناریو رو داره یا اون به اصطلاح دائرة المعارفی که همه رفتار ما آدم ها که در این جامعه داریم نقش بازی میکنیم رو معنا میکنه. اگر کسی خلاف اون رفتار بکنه جامعه او رو بازخواست میکنه.
این تعریف از عرف یه تعریف جامعه شناختی هست دیگه، درسته؟
بله، این تعریف کاملا تعریف جامعه شناخت.
بله.
البته بخشی از این عرف همونطوری که فرمودم به اصطلاح جنبه های خرافی داره که اگر اجازه بدید من در اون حوزه قدری از نگاه جامعه شناختی صحبت بکنم که چرا اساسا اون خرافه ها پدید میان و چه تبعاتی دارند و اگه اجازه بفرمایید در نهایت بگم که چه رابطه‌ای بین دین و اونها اتفاق خواهد افتاد. نمیدونم اجازه دارم.
خواهش می‌کنم در حد 3 دقیقه آقای دکتر صادق میام.
خیلی خوب. عرض کنم که خرافه‌ها در به عنوان بخشی از عرف معمولاً زائیده دو چیز هستن از نظر جامعه شناسان. البته در این زمینه نظرات مختلفی بین جامعه شناسان هست که کلاینبرگ معمولا 5 عامل رو برمی‌شمره. من خودم مایل هستم روی 2 عامل خیلی پافشاری بکنم. معمولا خرافه های اجتماعی زایده 2 عاملن. عامل اول فاصله میان آرزوها و ابزاری که به اصطلاح کنشگران اجتماعی دارن. یعنی جوامع یه سری آرزوها دارن، یه سری ابزار. وقتی فاصله بین این ابزار و اون آرزوها باشه و جوامع نتونن به آرزوهاشون دستیابی پیدا بکنن، متوسل میشن به یک سری اموری که اصطلاحا ما به اونها میگیم خرافه. برای مثال میخواد از آیندهش اطلاعی بگیره، نمیتونه ابزاری برای اینکه این اطلاع رو بگیره نداره، متوسل میشه به فال قهوه و مسائلی از این دست.
یعنی نداشتن آگاهی از آینده،
نداشتن ابزاری برای دستیابی به آینده. بله. میره به سمت به اصطلاح مجموعی از ابزار که ما بهشون میگیم خرافه، همین فال قهوه و مسائلی از این دست. پس از این نگاه خرافه در فاصله میان ابزار و آرزوها میروید. اما از نگاه دیگری که کنت معمولاً برش تأکید داره، میگه خرافه در فاصله میان آگاهی و واقعیت میروید. یعنی آدم ها وقتی میخوان از واقعیت آگاه بشن، از این نظر که به اصطلاح هرچه آگاه تر باشن نسبت به این واقعیت، خرافه نسبش میاد پایین تر، و هرچه که از اون واقعیت دورتر باشن خرافه در این جامعه رشد پیدا میکنه. برای این اساس میگم خرافه در حد فاصل میان دانایی و واقعیت رشد میکنه. خب فی الجمله ما میدونیم که علل به اصطلاح پیدایش خرافه ها در جامعه چی هن. اما خرافه ها وقتی به وجود میان تبعات بسیار ناگواری برای جامعه دارن. از یک سو خرافه ها باعث تخریب اون بعد معرفت شناسی به اصطلاح جامعه میشن، نادانسته های اجتماعی، نادانسته های جوامع به اصطلاح بشری، این در پرتو به اصطلاح تمسک به خرافات مخفی میمونه و تلاش برای روشنایی و دستیابی به واقعیت خیلی به اصطلاح کم میشه. از دیگر سوی به لحاظ اقتصادی هم اگر نگاه بکنیم، نادانسته های چیز خرافه ها در اقتصادی باعث نوعی از کنم تنپروری ها، نوعی بیروده انگی ها میشه در جامعه و از این نظر هست که واقعا باید از اینها اجتناب کنن. من فقط روی یعنی مایل هستم روی نکته اول خیلی تاکید بکنم و اون این هست که خرافه ها باعث میشن که جوامع از دستیابی به اون معرفت واقعی و حقیقت واقعی به اصطلاح دور بمانن.
راهی برای برون رفت از این ماجرا هم وجود داره ای دکتر؟ شما پیشنهاد میکنید به ما؟
قطعا وجود داره و خود دین به عنوان مهمترین عامل برای رهایی انسان از اینها هست. وقتی ما میگیم که خرافه در فاصله بین دانایی و واقعیت میروید، خب طبیعی است بسیاری از چیزهایی رو که ما دوست داریم بدانیم ازش دسترسی به اون نداریم، اما دین در نقش یک عنصر آگاهی بخش، کسی که از واقعیت آگاهه، میاد واقعیت رو برای ما آشکار میکنه و زمینه بروز خرافه ها رو به اصطلاح از بین میبره. از این نظر هست که برخلاف نظر بسیاری از جامعه شناسان، همیشه پیامبران و متولیان ادیان نخستین درگیریشون با خرافه ها بوده. چون پیامبران میخوان به وسیله دین از واقعیتی خبر بدن که جوامع معمولا با توسل به خرافه ها میخوان اون واقعیت رو برای خودشون آشکار بکنن. اگر همونطوری که خانم دکتر فرمودن، کارشناس محترم شما، دین گاهی از مواقع ما رو به عرف ارجاع میده، به ویژه مثلا در مسائل فقهی، اما به هیچ وجه دین به اصطلاح نمیتواند کنار عرف بنشینه و تمام عرف رو تایید بکنه، چون بخشی از عرف همونطوری که فرمودم خرافه ها هستن. از این نظر متولیان دینی معمولا با اون بخشی از خرافه های دینی به اصطلاح درگیر هستن. آخرین جمله میخوام این رو عرض بکنم که شاید کمکی باشه به بینندگان شما در پاسخ به این پرسش. تو اون مقاله هم من این رو عرض کردم، معمولا در مواجهه با این عرف یا خرافه ها سه تا رویکرد توی جامعه ممکنه پدید بیاد. من میخوام ببینم کدام یک از این رویکردها با دین سازگارتره. رویکرد اول هم نوایی است. ممکنه برخی ها هم نوا باشن، مثل این مواردی رو که خانم دکتر فرمودن، سه تا مورد ممکنه هم نوایی صورت بگیره، یعنی طرف بگه خب من به دین خودم اعتقاد دارم اما در این حوزه هم نوا میشم با عرف و کوتا میام. گروه دیگری از مردم ممکنه رویکرد دیگری رو انتخاب بکنن، اونم انزوا طلبیه، میگه من نمیتوانم در این جامعه زندگی بکنم به این دلیل که با عرفش موافق نیستم و دین من رو به نوعی زیست ترغیب کرده که این عرف من اجازه نمیده اون زیست رو داشته باشم. میگه پس من میرم انزوا طلبی میکنم. این بسیاری از مسیحی ها که دیرهای خودشون رو خارج از شهرها میساختن معمولا با تمسک به همین استفاده میکردن. حالا این انزوا طلبی میتونه فیزیکی باشه، یعنی جسمن خارج باشن، میتونه فرهنگی باشه، یعنی توی جامعه باشه ولی به لحاظ فرهنگی دور خودش تلاش کنه دیواری بکشه، و ممکن هم انزوا طلب روانی باشه، یعنی بگه من روانن تعلقی به این روزگار ندارم، ولی روزگاری هستم که دین ازش سخن میگه. و گروه سوم هم ممکنه، ما تو جامعه شناسی ازش تعبیر میکنیم به شورش، ممکنه شورش بکنن در برابر این عرفی که اون رو خرافه میدونن. پیامبران و متولیان دینی در دسته سوم هستن، یعنی در برابر این ناهنجاری ها به اصطلاح حالت طغیان و شورش داشتن و سعی کردن که ناهنجاری های عرفی رو به نفع دین به نوعی
خیلی ممنونم. نکات بسیار علمی رو شما مطرح فرمودید که هر کدام از اونها فرصت مجزایی رو میطلبه برای این که در موردش مفصل ما صحبت بکنیم. سپاسگزارم از این نکته هایی که گفتید و اطلاعاتی که بینندگان عزیز ما دریافت کردن. ممنونم از حضورتون، خدافظی
میکنم. سپاسگزارم از لطفی که کردید و منو در بحثتون شرکت دادید.
خواهش میکنم، اختیار دارید. خدا نگهدار شما. خدافظ. خانم شیزاده، صحبت خیلی ارزشمند. دانشمندی بود که جناب دکتر صادق نیایشون دکتر جامعه شناسی هم دارن عنوان فرمودن. حالا ما اون بحث در واقع بله بحث رو ادامه میدیم با صحبت‌هاش.
من هم ضمن تشکر از جناب آقای دکتر در حقیقت نکاتی رو که ایشون فرمودن کمک می‌کنه به اینکه ما اون سبک زندگی توحیدی رو بتونیم دقیقاً تبیین بکنیم.
این امشب مدل ارائه بدید
بخشی از اون مدل بخشی از مدل. ایشون موضوعی خیلی خوبی رو دادن به تهیه کننده برنامه شما و بینندگان و اونم که وارد یک چالش بزرگ شد و اینکه این برنامه رو مجبوری که ادامه بدید تا انشاءالله به اون تبیین حقیقی بتونیم نزدیک بشیم به حلق و به الهی. خب عرض کردیم که سه تا از اون مصادیقی که در عرف ما ایرانی ها رایج هستش اون رو یک بار عرضه میکنیم به اهل بیت علیهم السلام و نظر اونها رو میخواییم. من هم اجازه بدین داخل پرانتز یه نکته عرض بکنم. این یکی از اون متدها و روش هایی که اهل بیت اتفاقا به ما یاد دادن، چکاب معنوی. ما تو زندگی عادیمون یاد گرفتیم که برای سلامت جسممون چکاب داشته باشیم، چکاب 6 ماهه، 1 ساله، هر چند وقتی بار بالاخره یه چکابی بکنیم. تو چکاب معنوی از ما خواستن هر 24 ساعت یه بار خودتون رو چکاب کنید. این که امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند که هر کسی که پایان هر روز از خودش حساب نکشه از ما محسوب نمیشه. یعنی اگه قراره تو دایره زندگی اهل بیتی باشی همیشه برای خودت یه چکاب معنوی داشته باش. و اون چکاب‌های کلان رو قطعا رسانه‌های مناسب دینی مثل شبکه قرآن میتونه به خوبی کمک کنه. حالا تو این چکاب ویژه یه نکته خاصی وجود داره، اونم این هستش که ما نترسیم از اینکه وقتی که روش جاری زندگی خودمونو به اهل بیت ارائه میکنیم اگه جایش گفتن غلطه با حریت بپذیریم و بپذیریم که غلطه و بتونیم کنار بگذاریم. این حریتی که از ما خیلی جدی خواسته شده. انسانهای دیندار و موحد نهایت آزادی معنوی رو دارن چون اسیر نیستن، اسیر عرف نیستن، اسیر زمان نیستن، اسیر مکان نیستن. به خاطر همین انسان‌های منحصر به فردی میشن، آدم‌هایی میشن که قدرت و قابلیت‌های ویژه دارن و خلاقیتشون تو مدل روش‌های زیبا و حسنه هستش، اصطلاحاً نوآوری‌های درون دینی دارن. در صورتی که آدم‌های دیگه‌ای هستن که نوآوری‌های غلط دارن که بدعت گذارن، اونام دنبال اینن که حرفای نو بزنن، اما حرفای نوئی که در مخالفت با خداست، اصلا ذوق زده میشن از این که حرفی بزنن خلاف حرف خدا و پیغمبر.
زمانی که اون شخص داره مخالف دین خداوند رفتار می‌کنه و موافق عرف و عرفش هم غلطه، آیا مشکل نفسانیت اون هست؟ مشکل ترس از در واقع همون بحثی که شما فهمیدین که مردم دارن اینجوری زندگی میکنن، منشأ این قضیه کجاست؟ یا در کل اون جهالتی که ممکنه به نفس دین داشته باشه؟
بستگی داره اون آدمی که داره این کار انجام میده کی باشه. در حقیقت تو تیپ شناسی شخصیتی متفاوتن، انجام که آقای دکتر اشاره کردن، بعضیا به خاطر اینکه ویژگی شخصیتیشون تایید طلبیه و تایید طلبی افراطیه، یعنی همش نیاز دارن که همه بهشون آفرین و باریک الله بگن. طبیعیه که اگر توی یه محیطی قرار بگیرن که عرف غلط رایجه، جرأت نمی‌کنن که حتی به زبون بیارن که ما این عرف رو ما می‌دونیم غلطه و نمی‌خوایم بهش عمل کنیم.
مثلا در مورد حالا موضوع مهریه، حالا خیلی نمی‌خوام وارد جزئیاتش بشم،
حالا ان شاءالله اونها بحثای گفته شده که وارد
بحث مفصل میگم، ولی خب گفته شده که به هر حال باید کم باشه، اما خب خانواده‌ها حتی خانواده‌های مذهبی ممکنه این رو نتونن بپذیرن
به خاطر همین
اینکه فلسفه مهریه برای چی هست. بله حالا اونها رو نمی‌خوام واردش بشیم، بفرمایید شما مفصل‌تر ان شاءالله به این قضیه خواهیم پرداخت. اگه اجازه بدید یه سری به بحث پیامک‌ها بزنیم ببینیم چه خبر از پیامک‌ها و مشارکت دوستان عزیز. می‌خوام فرضی در خدمتتون
خواهش می‌کنم. بله تشکر از مردم عزیز به خاطر مشارکت که در بحث امشب داشتن. خانم علیکی عزیزانمون تشکر کردن از خانم نیلچیزاده، همینطور از جناب آقای دکتر صادق زاده. خیلی پیامک‌های صادق نیا، بله خیلی پیامک‌های تشکرآمیز داشتیم از این بابت. از موضوع برنامه استقبال کردن و اصرار داشتن که ادامه پیدا کنه. سوالات و نکاتی رو هم بیان کردن، عزیزی مطرح کردن که دین مشخص کننده مبانی دینی ماست و طبیعی است که عرف و هنجارهای جامعه بر اساس دین باید تنظیم و برنامه ریزی بشن. و همینطور سوال پرسیدن که آیا اساساً ارتباط منطقی بین دین و عرف وجود داره یا خیر؟ این عزیز بزرگ با شماره 0935641411 این سوالشون رو مطرح کردن. بزرگوار دیگه ای پرسیدن که چه راهی را در پیش بگیریم که تا آخر عمر دینمان را حفظ کنیم و ناهنجاری های جامعه را که گاهی با نام دین رواج میابند تشخیص دهیم. سوال نکته دیگر، در حال حاضر وظیفه چه کسانی است که مقابل عرف‌های غلط و نادرست در جامعه بیستند؟ وظیفه علمای دین بیشتر است یا مردم؟ اینم نکته‌ای بود که حائز اهمیت هست و مطرح شد. و اما مسئله دیگه، خوب است که عرف در جامعه به صورت پیشرفت در زندگی به سوی اوج پاکی، به سوی اوج پاکی و تداوم دینداری باشد و در راستای کتاب الهی قدم برداریم. خانم یوسفی از سمنان این نکته رو مطرح کردن. و پیام دیگر، امکان ندارد که احکام بی همتای دین و خدای متعال را با عرفایی که در جامعه ساخته ذهن افراد است مخلوط کنیم و اصلا این مسئله نمیتواند مقایسه درستی باشد. باز پیامک های دیگه‌ای که تاکید داشتن بر این که عرف باید تابع دین باشد و دین در حد این که به شخصیت اجتماع لطمه وارد نگردد به عرف در جامعه احترام می‌گذارد. خانم یا آقای منصوری این رو مطرح کردن. همکاران فرصت داریم؟ بله، اگر اجازه بفرمایید. حالا سوالات همین هایی بود که مطرح شد، البته سوالات دیگری هست ولی چون فرصت نداریم ما در خدمت شما و خانم نیلچی‌زاده هستیم.
خواهش می‌کنم خانم نیلچی‌زاده، 9 دقیقه فرصت داریم تا انتهای برنامه امشب. من فکر
می‌کنم بحث رو بتونم جمع‌بندی کنم برای
این جمع‌بندی رو ارائه بدید تا ان شاءالله هفته آینده بدید.
ان شاءالله. من تبریک میگم به همه بینندگان خوب قرآنی ما. خوشحالم وقتی که خواهر بزرگوارمون پیامک‌ها رو میخوندن. این نوع عشق، دغدغه و بینش نسبت به این که دین قرار نقشه اصلی زندگی ما باشه و هر چیز دیگه‌ای باید خودش رو با دین تطبیق بده، اون دین نابی که توسط محمد و آل محمد صلی الله علیه اجمعین اومده، این همه فرهیختگی در بین بینندگان شبکه قرآن خب هم ستودنی هم طبیعی، ولی چیزیه که ما بهش خیلی احتیاج داریم که این فرهنگ رو انشالله گسترش بدیم. خب عرض کردیم که پس توی شکاب معنوی ما خودمون رو عرضه‌ای به اهل بیت میکنیم، با حریت آماده میشیم که به همون غلط دیکته هامونو بگن و بگن از رو غلط دیکته هات ننویس، از رو کلمات صحیح بنویس 10 بار. وقتی که به اهل بیت ارائه کردیم چهارشنبه سوری رو، دیدیم که با فرهنگ انحرافی زرتشتی در زمانی که از توحید فاصله گرفته و با آتش پرستی مطابقه، اون رو رد کردن و نصی روز چهارشنبه رو رد کردن. پس اصلا یه فرهنگ غلطه حتی اگر تو کلان شهرهای کشور امروز به عنوان یک رسم دیده بشه. اما در مورد مراسم سال تحویل، وقتی از اهل بیت سوال میشه از امیرالمومنین علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، شما اینقدر زیبا میبینید که شاید من فکر میکنم 50 دقیقه فقط باید در مورد بحث نوروز حرف زد، به قدری که ما زیبا فرهنگ اهل بیت رو داریم. اما به اندازه بضاعت وقت امشبمون همین مقدار رو عرض بکنم که اهل بیت شاید بشه گفت با توجه به اون دعای ویژه‌ای که موقع سال تحویل همه قراره بخونیم و به نوعی تاکید شده که حتی 365 بار بخونید، و اجازه بدین همینجا گلگی کنم از همه خوبان متدین و دیندار ما وقتی که میخواد سال تحویل بشه تو مراکز غیر دینی ما که یا صدای ساز و آوازه یا در حقیقت انواع گفتگوهایی که مرتبط با معنویت اون زمان طلایی نیست، یعنی این زمان یه زمان فوق‌العاده طلاییه به خاطر اینکه قراره یه تحول توی چرخه هستی رخ بده و من قرار خودم رو هماهنگ کنم تا بیشترین دریافت نور رو داشته باشم. شما تو مراکز دینی هم میبینید که یا دارن دعای توسل میخونن یا زیارت عاشورا میخونن یا دارن در حقیقت انواع دعاها دستی که ما احیانا گفته شده که دعای یا مقلب القلوب رو بخونید. یک بار یک مرکز دینی یا یکی از شبکه‌های تلویزیون تصمیم بگیره موقع سال تحویل به این روش اهل بیت و به این ادب اهل بیت عمل کنه، ببینید تأثیرش رو به عنوان یک سینرژی و یک در حقیقت همافزایی جمعی که شما وقتی روش اهل بیت رو میبینید در مقام 365 روز سالتون نور رو دریافت میکنید. شاید بشه گفت تنها آداب و رسومی که لزوماً از درون دین و برای خود مسلمان ها نبوده و غیر مسلمان ها به اون عادت داشتن، مثل ایرانی ها که خیلی جدی براشون نوروزه و فرهنگ فارسی زبان ها، و اهل بیت برای اون دعا ارائه کردن. این دعا منتسب به اهل بیت علیهم السلام هستش، دعای یا مقلب القلوب. این جزء اون طلایی ترین ویژگی های ناب توحیدی ایرانی هاست که این دعا رو خواستن و از ما خواستن که ما خودمون رو به زیباترین حالات نزدیک کنیم و از خداوند این رو بخوایم. موقع سال تحویل رو وقتی که اعلام میکنیم به اهل بیت میگن نه خیلی خوبه نگهش دارید و اتفاقا با خدا گره بزنید این لحظه ویژه رو و اون ویژگی‌های خاصی که در مورد نوروز هست. پس اینجا عرف تایید میشه، گرچه الان هم در زمان حاضر و در زمان گذشته آرایه‌هایی داره این عرف که خرافیه، آرایه‌هایی داره که غلطه، مثل سبز سبز کردن. سالانه چند تن ما بذر و حبوباتمون رو از دست میدیم به خاطر اینکه مردم سبز سبز میکنن، بعد روز سیزده به در یا سبزهاشو گره میزنن با یک نیت خرافی، یا اینکه میذارن تو جوب یا میذارن وسط جاده. این کجای دینه، کجای عقله و کجای یک زندگی هماهنگ و صحیحه؟ جسارت این رو داشته باشیم که
ولی ما میبینیم تو شعر شاعران قدیم ما هست، توی قصه مادر بزرگ
هست که سبز سبز دور بریزی؟
نه نه نه، همه این چیزهایی که ما الان داریم میگیم که خرافاته میخوام بگم که از قدیم اینا بوده و
دقیقا
یعنی همه شاعران درگیر شدن.
دشمن نیست، شاید خیلی از هنرمندا که دین اون رو تایید بکنه و در حقیقت اون نقشه آسمانی خوشبختی و نقشه ملکوتی نشون بده. قرآن به ما این رو یاد داده و نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. حضرت ابراهیم که خلیل الرحمن میشه، دوست ویژه خداوند مهربان میشه، پشت پرده عالم رو میبینه. ملکوت یعنی این که حقیقت و عمق عالم رو درست ببین و اساس اون عمل. پس عرف دوم مورد تایید بدون آرایه های اضافی، اما عرف سوم ایرانی ها سیزده به در به قول شما روز طبیعت. من از شما سوال میکنم توی کشور ما سیزده به در چرا شده یک روز تعطیل؟ یعنی سیزدهمین روز همیشه تعطیلات، حالا چهار روز اول رو اداری ها و کارمند ها تعطیلن، بقیهش رو دانش آموزا و دانشجوها هم تعطیلن و این خودش یه جور اختلافی ایجاد میکنه و مشکلاتی رو ایجاد کرده. اما سیزدهمین روز حتما تعطیله و حتما همه مردم میرن طبیعت و ردپای بدی از خودشون تو طبیعت جا میذارن، انواع آشغال ها و زباله های خودشون رو میذارن به جای اینکه طبیعت رو زیباتر کنن. آسیب رسانی خیلی عظیم و جدی رخ میده، این چیزیه که نمیتونیم چشم پوشی کنیم ازش.
اصلا اما... همه این کارو نمیکنن.
نه، عرف رایج رو عرض میکنم. عرف رایج رو عمومه، قطعا خواص هر جا که هستن به زیبایی عمل میکنن و آوردن. سوال من اینه، چرا روز 13 همو باید رفت بیرون از خونه؟
اون بچه نسی رو احتمالا مطرح کرد.
دلیلش اینه که حالا چندین دلیل براش آورده شده. یکی از اون دلایل این هستش که در حقیقت در فرهنگ یونانی ها به طور جدی روز سیزده هم روز نسی بوده و الان شما میبینید که اصلا عدد سیزده نسه، یعنی شما میبینید مثلا هواپیماهای فوکر 100 اصلا ردیف سیزده نداره. توی ایتالیا تئاتر، مراکز تئاتر و نمایش اصلا صندلی شماره 13 نداره. توی نیویورک شما میبینید که مثلا آپارتمان ها یا برج ها طبقه 13 نداره. خیلی جدی عدد 13 به عنوان یه فرهنگ رایجه. چرا؟ چون بعد از اینکه در حقیقت اسکندر به عنوان یک کشورگشا فرهنگ یونانی رو میاره در بخش قابل توجهی از دنیا منتشر میکنه، این خرافات رو هم با خودش جابجا میکنه. و حالا در بین ایرانی های ویژگی خاص دیگه رو هم بعضی از مورخین نقل میکنن که روز سیزدهم در حقیقت یکی از اون روزهای خاصیه که قتل عام ویژه‌ای از ایرانی ها رخ داده و این موجب شده که این ایرانی ها برای فرار کردن از نفس کشی که یهودی ها تو این روز انجام میدن در حدود 26 قرن قبل، موجب میشه که ایرانی ها به صحرا فرار کنن. یعنی این در حقیقت فرار از مرگ و راهی برای نجات بوده.
جا.
بین ایرانی ها و بین مسیحی ها تقریبا میشه گفت بین اکثریتشون عدد 13 نصب میشه با این ویژگی. اما اسلام نظرش چیه؟ اسلام نظرش اینه روزها و شبها هیچ کدام نصب نیستن الا وقتی که ما خودمون رو از مدار اطاعت خدا خارج کنیم، به معصیت گرایش پیدا کنیم، اون موقع قطعا روزه نصب خواهد.
خیلی ممنون، بسیار عالی، سپاسگزارم از سرکار خانم نیلچی‌زاده.